بسم الله الرحمن الرحیم. زهدت البیان صفحه 619 صفحه 4. ثم اینهو قد جعل شیخو و شافعی کل فاسقین صفیحن و مبذرا اشترت و الادالت فی رشد و زوال الحجر. بحثی که شروع کرده بودیم این بود که آیا شخص صفیح به مجرد ظهور سفاحتش محجور و ممنوع از تصرف می شود، یا اینکه بعد از ظهور سفاحت باید حاکم حکم به حجر بکند تا این صفیح محجور شود. ما در مفلس، یعنی کسی که دینش بیشتر از داراییشه، میگیم تا حاکم حکم نکند این مفلس محجور نمیشود. صرف ظهور این مطلب که دینش بیشتر از داراییشه او را محجور نمی کنه، بلکه باید حاکم حکم محجوریت بکنه تا او محجور بشه. آیا در صفی هم همین وضعه؟ باید حاکم حکم کنه، یا اینکه به محضی که سفاحت ظاهر شد حجر میاد؟ در ابتدا گفتیم به محض ظهور سفاحت حجر هست، الان در همون داریم بحث میکنیم با همین فرض که به محض ظهور سفاحت حجر واقع بشه. بعد از اینکه حکم کردیم به محض ظهور سفاحت حج واقع میشه، خواستیم ببینیم که صفیح چیه. ترجمه هایی و تفسیرهایی برای صفیح آوردیم. این بحث پیش آمد که آیا کسی که فاسقه صفیح به حساب میاد یا نه. اونم بالاخره مالشو داره در فسق خرج میکنه و این خرج کردن مال در فسق خودش سفاحت، یعنی مال درست خرج نمیکنه. این بحث پیش آمد. حالا ایشون میفرمد که بعضی از فقها که از سنی ها که از شیعه ها صفیح رو به من هر فاسقی رو صفیح دیدند. خب اگه اینطور بشه فاسق ها ممنوع از تصرف در مالشون میشند بدون احتیاج به حکم حاکم، چون الان داریم در اون قولی بحث میکنیم که حجر رو محتاج به حکم حاکم نمیدونه. خب شخص به محضی که صفیح میشه یا به محضی که فسخ میکنه و در نتیجه صفیح میشه باید ممنوع در تصرف به حساب بیاد. بعد یه بحث دیگه مطرحه که کی زوال حجر میشه. با زوال سفاحت زوال حجر میشه یا زوال حجر هم باز حاکم حکم کنه؟ وقوع حجر گفتیم بعضی هم میگن به حکم حاکم، زوال حجر رو اینم بحث داره. الان بحث ما در وجود حجره نه در زوالش، ولی در زوالش هم مطلبی مطرحه. خب این صفیح چه میشه رشید وقتی که فسق و کنار بذاره، یعنی عادل میشه؟ حالا باز این مطلب میاد با عدالت حج برطرف میشه، حج برطرف میشه یا حکم حاکم لازم داره؟ این البته اینجا حکم حاکم رو مطرح نمی کنن، اشاره بدن اشاره می کنن. اینجا فقط حرف اینه که اگر این شخص با فسق محجور شد باید با زوال فسق رشید بشه، و زوال فسق یعنی عدالت. لذا بعضی عدالت شرط کردن، همون کسانی که حکم حاکم رو لازم نمیدونستن شرط کردن که شخص در وقتی که میخواد سفاهتش ظاهر بشه باید عادل بشه. فسق تنها ظاهرا مراد نباشه، البته اینا میگن کل فاسقین سفیه، ولی اونطور که ما قبلا گفتیم این بود که اموال رو در راه فسق مصرف کنه، اون وقت اسراف میشد، اسراف که میشد سفاهت درست میشد، چون ما سفیه رو گفتیم یعنی مبذر، یعنی مصرف، کسی که در راه فسق پولش رو صرف کنه میشه مبذر و مصرف و سفیه. یه معنی دیگه هم برای سفیه کردیم و اون این بود که نمیتونه مالش رو اصلاح کنه، مالش رو ضایع میکنه و به جای اینکه بهترش کنه بیشترش کنه کمترش میکنه و خراب میکنه مالو. یه معنی دیگه هم کردیم که این معنی واقعی بود برای سفیه. وقتی این که در راه فسق مصرف کنه یه معنی دیگری بود که بعضی گفته بودن، ولی صرف فسق رو الان داریم مطرح میکنیم. قبلا گفتیم در راه فسق بخواد مال رو مصرف کنه میشه مبذر و میشه سفیه، اما حالا میخوام بگیم که کل فاسق سفیه هست، به نظر به مال نداریم. البته شاید بتونیم بگیم قرائنی که در کلام فقها هست از جمله قرینه مقامیه که بحث رو در جایی میکنن که شخص در مال میخواد تصرف کنه، این نشون میده این قرینه که مرادشون از فسق در صرف ماله، که مال رو در مصارف فسق صرف کنه، مراد این باشه نه هر فسقی. اگر چه کلام مطلقه شاید خود مبذر نشون بده که مراد از فاسق فاسقی است که بر کارش و بر فسقش تبذیر صفر کند. فاسقی که کار مالی نمی کنه بر کارش دیگه تبذیر صفر نمی کنه. شاید کلمه مبذر قرینه باشد که مراد از فاسق مطلق فاسق نیست، بلکه فاسقی است که اموالشو در فسق مصرف میکنه، اما در مقابل باز کلمه عدالت رو مقابل فاسق گذاشته. این کلمه عدالت رو مقابل فاسق آمده معلوم میکنه که فقط فسق در امور مالی مراد نیست، بلکه مطلق فسق مراده، که این مطلق فسق با عدالت ظاهر میشه. اگر فسق در مال بود شاید مقابلش عدالت نمی آمد، چون عدالت یعنی هیچ نوع فسقی نباشد، هم فسق در امور مالی هم فسق های دیگر. می توانید اینطوری بگید، ولی خیلی قرینه نداریم که عدالت رو محدودش کنیم، چون قبلن بحث می کردیم در مورد عدالت بحث داشتیم، عدالت محدود نبود، که عدالت در امور مالی تنها، یعنی عدالت رو در مقابل تبذیر تنها بذاریم، اینطور نبود، عدالت مطلق بود. حالا کسی بتونه عدالت در مقابل تبذیر بذاره میتونیم بگیم فسق هم یعنی فسق در صرف مال، نه مطلق فسق. حالا اینا قرینه است دیگه، حالا کسی شد به قرینه اعتماد کنی یعنی کلام مطلق. حالا شما با قید رشد، چون رشد مربوطه به ماله پس عدالت رو هم مربوطه به مال میکنید، اینا همه قرینه میشه، ممکنه قرینه باشه قابل اعتماد، ممکنه هم از قابل اعتماد نباشه. حالا باید کلام مطلق صفحه 619 هستیم، صفحه 4 سم اینه و قجل شیخ و شافعی کل فاسدن سفیهن و مبذران و اشترت و این دو نفر عدالت رو در رشد، یعنی در رشد پیدا کردن این سفیه عدالت معتبره. وقتی عادل شد رشید میشه، وقتی عادل شد زوال هجر میشه. پس ببینید اینجا زوال هجر رو مشروط کرده به زوال سفاهت و حصول عدالت، دیگه وجود حکم حاکم رو شرط نکرده. در زوال حجم وجود حکم حاکم رو شرط نکرده. و رأی تو روایتن حسنه در کافی که تدل بر این که شاربالخم صحیحه. و این نشون میده که مطلق سفاهت مراده. شاربالخم البته شاربالخم به آخر پول خمرم میده، یه جور بالاخره به مال مرتبط میشه، ولی عنوان شرب الخمره. عنوان شرب الخمر یعنی معلوم میشه که خود شرب خمر مهمه. حالا کسی فرض کنه پولم نداره، شراب رو خودش تحصیل کرد، انگور داشت، انگورش هم فرض کنید که انگور باب خودش بود، اتفاقا خبرم نداشت این انگور یه داشت میگندید، یه خریدار هم نداشت، امرش دایر بود بین این که اینو دور بریزه که حساب چیه نمیشه که انگور گنده بود، یا بریزه تو خبره شرابش کنه، ریخت تو خبره شرابش کنه. این خرجی نکرده، هزینه نکرده، و این شراب رو میخوره بعد میشه شراب الخمر. این شراب الخمر هم بهش میگن صفیح. شراب الخمر صفیح مطلقه دیگه، حتی شامل این هم میشه. و این دیگه تصرف مالی نداشته، فقط فسق خالص بوده، نه فسق مالی. چون کلام مطلقه یعنی یه شارب الخم صفیح هست، دیگه ما حملش نمی کنیم بر کسی که فسق مالی داشته باشه. شارب الخم بمانی که شارب الخم رو صفیح. شارب خم همه جا تبذیر نیست، در این مثالی که من زدم اصلا تبذیر نیست، در این مثالی که من عرض کردم که ایش پولی نداده که انگورو بخره، انگورو گرفته متوجه نبوده در شروف گندی دیگه قرار گرفته، این انگور دیگه قابل فروش نیست، قابل خوردن نیست، یه باید بندازه دور یا بندازه تو خمره، میدازه تو خمره تبدیل به شراب میشه. مگر اینکه شما اینطوری بگید میتونسته خود دیگه صرف کنه که این شراب سرکه بشه و تبدیل نشه، الان شراب شده هنوز سرکه نشده و مالیت پیدا نشده درش برده، پس بازم داره یه جوری تبدیل میکنه، بالاخره میشه به مال استفاده شد. ولی خب اینه خود سخته، اینه خود توجیهاته. ظاهر عبارت اینه که شارب الخم صفیه، همینطوری مطلق، نه چون فسق مالی دارد، نه چون هزینه های بیهوده دارد، نه چون مبذر است و مصرف، بلکه چون شارب الخم است. عنوان نشون میده، عنوان شارب الخم نشون میده که مطلق مراده، بله میگو مصرف باز صفیه، مبذر صفیه. اگه واقعا شارب الخم به عنوان مبذر مطرح کرده بود، فقط شارب الخم تنها نمیگو، میگو مبذر صفیه. این روایت رویشون میگه من دیدم، پس بنابراین باید بگیم عدالت شد در رفع سفاهت، عدالت شد. خب مطلبی که هست اینه که در رفع سفاهت حالا عدالت رو شد شدید، آیا در بقاء رشدن عدالت شده، در حدوث رشد که رفع سفاهت عدالت شد بود، آیا در بقاء رشدن عدالت شده؟ شخصی صفیح بوده حالا میخواد رشید بشه، این باید عادل باشه تا بتونیم بگیم رشید شد. با عادل هم شد، رشید هم شد، تموم شد، بعدا رفت دنبال پسخوف شد، در حال دیگه رشید شده بود، دیگه صفیح هم نبود. آیا این فسخهای بعدی باز دوباره صفیحش میکنه یا نه؟ میگن نه، صفیحش نمیکنه. ببینید اینا نشون میده که خود شرب خم صفی کننده نیست، بلا در بقا هم این شرب خم رگه میامه صفیهش میشه. معلوم میشه که سفاهت که تضییع ماله باید صدق بکند، بعد جلوی تضییع مال گرفته بشه تا رشد بیاد. اما این که جلوی تجزیه مال گرفته میشه کافی نیست، باید هم تجزیه مال جلوش گرفته بشه، هم باید این شخص عادل بشه تا سفاهت از بین بره. ولی بعد از این که سفاهت از بین رفت و این شخص رشید شد، دیگه احتیاجی نیست که دیگه عادل بمونه. بلکه شاید اگه تبذیرم بکنه دیگه از رشادت نیفته. خیلی از این کسانی هستن، کسانی که رشید به حساب میان اصلاف هم میکنن، ولی در بقا، یعنی بعد از این که رشدشون ثابت شده. الا انهو نقل عن الشیخ ان ذلك، یعنی اشتراط عدالت فی ابتدای رشده، در وقتی شخص میخواد رشید بشه باید عدالت داشته باشه و در وقت زوال سفره. اما اذا رشد، وقتی رشد بر ثابت شد، فلا یشترط فی بقای رشده، یعنی فلا یشترط اون عدالت در بقای رشد این شخص. فبعد از ذلك یجوز ان یکون رشیدا و فاسقا، بعد از اینکه رشدش ثابت شد و حالت بقای رشد داره میگذرونه، ممکنه هم رشید باشه هم فاسق باشه. فسق مانع رشد دیگه بعد از این نمیشه. بل قد ادعا علی ذلك الاجماع فی التسکیر و انه قد صرح بعض الاصحاب. این انهو رو عطف بر انهو بعد از ثم که اول بحث امروزون من قرار نمیدم. ثم انهو قد جعل الشیخ و الشافعی کل فاسقین سفیهن و مبذرن، بعد بیان بگیم و انهو قد صرح بعض الاصحاب، عطف بر اینجا قرار نمیدم. بلا میخوندیم ثم انهو قد جعل الشیخ و الشافعی و انهو قد صرح بعض الاصحاب، عطف قرار میدم بر اون ثم علمی که در یه صفحه و نیم قبل، بلکه نزدیک دو صفحه قبل آمده بود، که ثم اعلم ان ظاهر هذه الايه و قوله تعالى وابتلوا اليتامى والتي تقدمت في اخر البقره، اعلم ان ظاهر هذه الايه ان السفي بمجرد ظهور السفي محجور عليه في ماله، به مجرد این حکم لازم نیست. بعد و اعلم انه قد صرح بعضون، که حکم حاکم لازم هست. اونجا گفتیم حکم حاکم لازم نیست، اینجا میگیم حکم حاکم لازمه. یعنی این دو قولی که مقابل همان به این صورت ذکر شده، ثم علم که حکم حاکم لازم نیست به ظهور این ست آیه، و علم که حکم حاکم رو بعضی ها لازم دانستن به تصریحی که در کتاب دیده میشه، و انهو قد صد ره و از الاسحاب مثل علامه در وضع تصانیفش، و انهو یشتر تو فلحجره و عدم جواز تصرفات سفیه المالیه، المالیه صفت تصرفاته، عدم جواز تصرفات مالی سفیه در حج و عدم جواز تصرفات مالی سفیه شرط کردن ان یحکم الحاکم علی حجره، حاکم هم باید حکم به حج بکنه، صرف ظهور سفاهت کافی نیست در حج. چطوری حاکم باید حکم کنه؟ به قولی جعل تو که محجورن علیه، بگه من تو رو محجورن علیه قرار دادم، و همین که میگه من تو رو محجورن علیه قرار دادم، حاکم حکم کرده و اون شخص محجور میشه. و نحوی یا اینطور بگه یا به عبارت دیگه بگه. ولا یکفی فی ذلک مجرد السفه، یعنی حکم حاکم لازم است، صرف سفه و ظهور علامات سفه کافی نیست. فی ذلک یعنی در حجر و در عدم جواز تصرفات مالیه، کمون که مفلس کذالک، مفلس یعنی انسان و شکست، انسان و شکست یعنی انسانی که دینش بیش از داراییش، کمون که مفلس این چنینه، یعنی صرف این که دینش بیشتر از دارایی شد ممنوع تصرفش نمی کنه، بلکه باید کسانی که طلب کارن بعد از متوجه شدن برن شکایت کنن، حاکم بیاد بگه من تو رو محجور کردم. اون وقتی که حاکم میگه من تو رو محجور کردم، از این وقت یه حجر شروع میشه، حجر از حالا شروع میشه. ولو این که زیاد شدن دین بر دارایی از قبل شروع شده باشه، کما این که مفلس این چنین است، زیرا مجرد زیاده دین بر مال یعنی بر دارایی حجری نیست، موجب حجرم نیست، بلی انما یسیر و این مفلس محجورن علیه بعد از حکم آشه. و دلیله یعنی دلیل علامه بر این اشتراک که شرط کرده در حج حکم حاکم را، یا دلیله یعنی دلیل این اشتراک، به چه دلیل شرط میکنید حکم حاکم را؟ میفهمد که این شخص که میخواد محجور حساب بشه بالاخره اموالش مال خودشه و اجازه تصرف در انبالش داری، این اجازه هم مطلق مطلقه، یعنی چه علامات سفاهت یا افلاس ظاهر شود چه ظاهر نشود، این مالش میتونه تصرف کنه. اگر حکم حاکم به حج حاصل شود، ما یقین داریم که دلیلی که به نحو عام اجازه تصرف به این شخص صاحب مال میداد تخصیص خورده، به اونجا که حاکم حکم کند تخصیص خورده و اونجا دیگه سلطنت این شخص بر مالش و جواز تصرفش در مالش باقی نیست. اونجا رو یقین داریم که بعد از تحت ادله‌ای که میگویند شخص مطلقا حق تصرف در مالش داره اخراج کنه، ولی باقی مونده یعنی اونجا که علامات سفاهت ظاهر میشه، علامات افلاس ظاهر میشه ولی حاکم هنوز حکم نکرده، در اونجا باید طبق عمومات مطلقات عمل کنیم و بگوییم که این شخص هنوز قدرت تصرف داره. پس این که ما شرط کردیم حکم حاکم را به این جهت است که اگر حکم که تصرف با حکم حاکم از اون دلیل عام جواز تصرفات خارج شده، غیر از اون جایی که حکم حاکم باشد داخل در اون حکم عام جواز تصرف هست، چون داخل در حکم عام جواز تصرف هست پس جواز تصرف قبل از حکم حاکم حاصل. و دلیل او یعنی دلیل اشتراط این است که عقل و نقل هر دو دلالت کردن بر این که اغلا در انبالشون حق تصرف دارن الا ما خرجه به دلیل، مگر اونی که دلیل خارج کرده باشه و جلو تصرفشون گرفته باشه. اونجا که حاکم حکم کرده باشه دلیل داریم که از جواز تصرف بیرون آمده، خب اونجا رو بیرون میکنیم از جواز تصرف، بقیه موارد تحت عموم جواز تصرف باقی میمونند. ولا دلیل هاهونا، هاهونا یعنی اونجا که علامات سفه ظاهر شده باشه یا علامات افلاس ظاهر شده باشه و هنوز حکم حاکم نیامده باشه، در اونجا دلیلی بر اخراج از تحت عمومات نداره، هنوز باید بگیم اونجا عمومات حاکمه، عمومات جواز تصرف. اما وقت خرج من زمه الهی و حکم الحاکم بل اجماع، بل اجماع متعلقه به خرج است، متعلقه به انزمام نگیری. اونجا مواردی که انزم الهی، الهی یعنی به ظهور علامات صفح یا افلاس، اگر منزم بشه و به این ظهور حکم حاکم قد خرج بل اجماع، این مورد از تحت عموم جواز تصرف بل اجماع خارج شده و بقیه غیره تحت جواز. غیر این مورد تحت جواز هست، پس اونجایی که حاکم هنوز حکم نکرده چون غیر این مورد خارج شده است و دیگون خارج نشده هنوز تحت عمومات داخله، بنابراین عمومات میگویند که تصرفات جایزه. این دلیل اوله. و انهو دلیل دومه، حتی بر اون انل اغلب و نف و دلیل او یک انل اغلب و نف تا آخر دو و انهو یعزن، این جوجه ها شماره بذاریم هم مشخص میشه که اصل بر کجاست، هم دلایل از هم جدا میشه. خب ایشون میفهمد که اگر حکم حاکم رو معتبر نکنیم در حج، خیلی از مردم محجوب میشن و در زیغ و حرج میفتن، چون بالاخره علامات سفر در نوع مردم هست، علل خصوص که اگر سفارت رو عام کنیم به طوری که شامل معصیت هم بشه، معصیت کارا خیلی هستن، همه میشن سفیر و همه به محض ظهور سفارت محشوب میشن، هرش پیش میاد دیگه، خیلی ها نمیتونن در مالشون تصرف کنن. یا مثلا در افلاس بعضی افراد هستن که قرضشون بیش از داراییشون، کسانی هستن که سخت قرض میگیرن، حاضر زندگیشو سخت بگذرونه قرض نگیره، خب اونا راحتن. اما کسانی هستن که زود قرض میکنن، به خصوص در زمان ما که خیلی هم مغروزه، حالا یا برای خرید پس کنید که اجناس مورد لزومشون، یا برای خرج های دیگری که داشتن، هر رایان خیلی هم مغروزه این بوزه، یعنی الان مالی که قرض دارن بیش از دارایشونه، بدهکاریشون بیش از دارایشونه، خب اینا باید دیگه مفلس شدن، مفلس شدن و محجور، در حالی که هنوز حاکم حکم نشده باشه باید باید بگیم محجور. خب این نگه همه بشن محجور که خیلی حرج لازم میاد، زیگو حرج لازم میاد، اینا محجور بشن دست از تصرف میکشن، اونایی هم که محجور نیستن اونا هم ممکنه کار کنن، وقتی این محجورین دست از کار کشیدن اونا هم وضعشون مختل میشه، اصلا کل جامعه خراب میشه. زیگو حرج لازم میاد، برای اینکه زیگو حرج لازم نیاد باید بگیم که حکم حاکم شرطی، حاکم یه موارد خاصی رو حکمی به افلاس میکنه یا حکمی به سفاحت میکنه و دستور حج میده، همه جا اینطور نیست، به محض ظهور علامات حج شخص مشروب میشه. بله دیگه، بله اصلا حاکم نمیشه، حاکم اینی حاکم شرط، نه حاکم اینی پادشاه. و اندهوی ارزم دلیلشون این است که دلیلشون برای اشتراک این است که اگر شرط نکنیم و شخص بدون حکم حاکم محضور بشه، یلزم حرج و زیر، زیرا که اکثر مردم لیسو به خال انهو، انهو یعنی از علامت سفاحت، یا انهو یعنی از افلاس، هر دوش میشه، سفاحت بشه بهتره، چون بحثشون در سفاحت بود، افلاس به صورت مثال آمد، ولی من بحثو تو افلاس هم تعمیم دادم، اشکالی هم ندارم. بله؟ اکثر مردم چون یه جوری با فسق ارتباط دارن، معنای سفاحت عام برشون صدق میکنه، یعنی اکثر مردم میشن سفیه، ولی شاید اکثر مردم مفلس نباشن، ولی خب من این تشریح کردم، این بوزه اکثر مردم مفلس هست، یعنی در واقع چیز دارن دیگه، قصد دارن. و چندنه یقول، یعنی چندنه العلامه یقول، یا چندنه کسی که شرط میکند حکم حاکم رو یقول، سه تا آیه ما داشتیم، هر سه رو در اون ثم علم ان ظاهر حاضر آیه و قول او طلب تلو و لتی تقدمت یا خلو بغیره آوردیم. حاضر آیه که آیه بود که میگفت لا تو تسقه هم بالا کن، آیه وقتل یا تمام که بود، آیه فهم کن نلزی علیه الحق و صفیان و ضعیفن فلیم نلولی هو هم که بود، این سه تا آیه هر سه دلالت میکردن بر این که به محض این که سفاحت حاصل شد ممنوعیت از تصرف حاصل میشه، یعنی حج رو اینها به محض ظهور آثار سفاحت ثابت میکردن، هیچ حکم حاکم هم شرط نمیکردن. اگر کسی حکم حاکم رو شرط کنه، باید این سه آیه رو از دلالت بندازه، چون این سه آیه بیان میکردن که با ظهور علامات سفاحت حجر میاد، حکم حاکم معتبر میکردن. حالا اگر کسی بخواد حکم حاکم معتبر کنه، باید این سه آیه رو از ظهورشون بندازه. حالا مرحوم معظم شروع میکنه به بیان که چطور میشه در ست آیه ما حکم حاکم رو لازم نمیدونستیم، چطوری سه آیه رو توجیه میکنه، ما که حکم حاکم رو لازم نمیدونستیم چطوری آیات رو توجیه میکنه. در ابتدا آیه آخر سوره بقره رو توجیه میکنه، بعد از حدود نصف صفحه که میگذره میگه که کزایج و از الوحوس و آیت دل واقعیته، بعضی از این مباحث در دعای باقی مونده جاری میشه، اون وقت ثابت میشه که اون دوتا آیری هم قابل توجیه هست. توجه کنیم بحث بارد بشیم. میخواهیم بیان کنیم که در ما نهنفی، ما نهنفی چیه؟ صفیحیست که حالا یا بعد از بلوغش صفیح مونده یا مبتلا به فسق شده و ما صفیح حسابش میکنیم. بحث ما الان در اون صفیح. ما باید ثابت کنیم که در حجر این چنین صفیحی حکم حاکم شرطه. یعنی باید ثابت کنیم که اون ستایه به این صفیح نظر ندارد. چون ستایه اگه به این صفیح نظر داشتن، از باب این که حکم حاکم شرط نمی کردن، در این صفیح ما حکم حاکم شرط نمی دونست. ولی باید بگیم اینجا که ما حکم حاکم شرط می کنیم، موردی که از تحت اون آیه ستایه خارجه. چطوری از تحت ستایه خارج کنیم؟ چند راه روشون پیشنهاد میکنه که مورد بحثمون را از تحت این ستایه خارج کنیم. راه اول اینه که کاری رو که در این آیات آمده ملاحظه کنیم. بیان دیگرش اینه که صفیحی که در این آیات آمده ملاحظه کنیم. در بیان اول میگم که کاری که در این آیات آمده، مثلا کار آیه اول، آیاتی نمیگم، این آیه سوره بقره رو میخوام توکی کنیم، دو تا آیه دیگر فعلا کار نداریم. حکم که مطلب فعلی که در آیه آخر سوره بقره آمده ابلاغه. کسی که صفیح هست اون او ضعیفن شو کار نداریم. کسی که صفیح هست فلیوم دل ولیهو، ولیش املا کند نه خودش، محجورش داره میکنه. اما در املای تنها داره محجورش میکنه، نه در چیزای دیگه. شاید این شخص املا بلد نیست، لذا ولی لازم داره. نمیگه در تصرفات این شخص صفیح ولی میخواد، میگه در املا ولی میخواد. اما بحث ما در املا نیست، بحث ما در تصرفات. پس در تصرفات اگر ولی بخواهد باید حکم حاکم داشته باشه. اینجا میگه در املا همین اندازه که صفیح شد ولی میخواد، در بقیه تصرفات یعنی ولی میخواد بدون حکم حاکم. ما بحثمون در املا که نیست، بحثمون در تصرفات دیگه است. ممکنه در تصرفات دیگه بگیم ولی میخواد با حکم حاکم، در این تصرف که اسمش املاعه ولی میخواهد بدون حکم حاکم، ولی در تصرفات مالی میتونیم بگیم ولی میخواد با حاکم. پس توجه کردید که داریم آیه رو طوری توجیه میکنیم که شامل بحث ما نشه. آیه که حکم حاکم رو معتبر نمیدونه میخوام شامل بحث ما نشه تا در بحثمون بتونیم بگیم حکم حاکم معتبره. توجیه این بود که ولی که بدون حکم حاکم لازم شد ولی املاع بود. اما بحثمون در ولی املا نیست، بحث ما در ولی نیست که میخواد تصرفات مالی رو کنترل کنه. در اون باید بگیم حتما حکم حاکم شرطه، در ولی املا حکم حاکم شرط نیست. پس آیه رو طوری توضیح کردیم که شامل مورد بحث ما نشه. لذا اگر آیه حکم حاکم شرط نمی کنه، منافات نداره که ما در مورد بحثمون حکم حاکم شرط بکنیم، چون آیه اصلا ناظر در مورد بحث ما نیست. این یک توجیهی میکنه، توجیه بعدی بعد از میکنه. مجنهو یقول گویا علامه یا هر کسی که شرط میکند حکم حاکم را، گویا این چنین میگوید: ان الآیات، سه آیهی که قبلا گفتیم، لا صراحت فیها فی حصول الحجر مطلقا لکل صفیح. مطلقا یعنی چه حکم حاکم باشه چه نباشه، صراحتی در این ندارن که حجر مطلقا لکل صفیح ناصب میشه. یا مطلقا رو میشه توضیح من میشه مطلقا یعنی چه در املا چه در املا. لکل صفیه هم در مقابل توجیه بعدی است که ما آیه رو مخصوص میکنیم به یه صفیه خاصی. حالا اینجا میگیم صراحتی در آیه نیست، در اینکه هجر مطلقا حاصل میشود، یعنی هجر هم در املا هم در چیزای دیگه حاصل میشود لکل صفیه. اما آیه بقره، این سه تا آیه رو باید یکی بحث کنیم. اول آیه بقره رو بحث میکنه، اما آیه بقره چرا صراحت ندارد در حصول هجر مطلقا لکل صفیه؟ فلان املال الولی ای املاءه فی امر ما لصفیه ما. اولا کار ولی رو املا میگیره، نه تصرفات مالی. ثانیا لصفیه ما میگه، نه هر صفیه. بگیم از کجا میگی صفیه ما؟ آیه که نداره اینطور. دیگه کم آید الله علیه تنکیل و صفیه، یعنی دلالت میکند برای مایی که من تنکیل گرفتم. خب فلان املال الولیه لا ید الله علیه الحجر مطلقا، اگر ولی باید املا کند دلالت نمی کند برای اینکه اون مبلا علیه حجر دارد مطلقا. مطلقا رو خودش فرا میکنه و بدون حکم ایزن، یعنی بدون حکم آشه. دلیل نمیشه برای اینکه حج بدون حکم آشم داره. ایزن یعنی همونطور که حکم با حکم آشم حج هست، نمیشونیم بگیم بدون حکم آشم حج هست. ایزن رو من این به علاوه معنا میکنم، یعنی به علاوه اونجایی که حکم هست. آیه دلالت نمی کند بر این که حجر بدون حکم به علاوه اونجایی که حکم هست حاصل است، بلکه فقط اونجایی که حکم هست حاصل است، بدونش رو دلالت نمی کند. لحتمال اختصاص الولایت الله، ولایت الله یعنی لصفی، احتمال داره که اون ولایتی که این ولی بر این صفی دارد منحصر باشد در امر واحد و قابل املا، اونم به خاطر لنقص لهو انهو به خصوصه. ضمیر لهو برمیگرده به اون صفی، ضمیر انهو به املا به خصوصه هم تأکید میکنه همون املا رو. به خاطر نقصی که لصفی هست از املا به خصوص، املا بلد نیست بینیسه مثلا، یا هرچی به هر جا هست املا نمیتونه بکنه، چون املا نمیتونه بکنه در املا براش ولی گذاشتن. این یه توجیه. توجیه دیگه این که صفیه خاصیه، اما نمیگن چه صفیهی. بعدم یه توضیحی میدن، میگن صفیهی که در آیه مطرحه صفیهیست که یتیم بوده به بلوغ رسیده، سفاهتش به بلوغش متصل شده و بعد از بلوغش ادامه پیدا کرده. این صفیه رو میگن که مالو بش ندید، اجازه تصرف ندید، حتی اگر حکم حاکم هم نبود. این صفیه مورد آیه است. صفیه های دیگری که به این صورت نیستن، مثلا بعد از بلوغش صفیه شده، یا رشید بوده معصیت کرده بعدا صفیه شده، بنابراین قول که بگیم صفیه. بله؟ صفیهی که قبل از بلوغش رشید نشده، بلکه سپاهتش تا بلوغ به بلوغ چسبیده و شاید بعدش هم ادامه پیدا کرده. اون صفیهی که قبل از بلوغ رشید میشه بعدن دوباره صفیه میشه مشمول آیه نیست، و ما بحثمون در اون تو صفیه است. صفیهی که نه به خاطر یتیم بودنش مالو ازش دریغ کردیم بعدم امتحانش کردیم دیدیم هنوز صفیهه، اون مورد ما نیست. یتیمی رو آیه داره میگه، یتیمی رو امتحان، یتیمی رو که یتیم نیست، آیه یتیم وطن تو آیه سوره بقره است، آیه بقره یتیم وطن نمی کنه. میگه شخصی که سفیهی که سفیه ابتدایی باشه، مسبوقه به رشد نباشه، همین دیگه است. یعنی سفیه ابتدایی باشه یعنی صفاتش به بلوغش چسبیده باشه. اینجور سفیهی رو آیه میگه که بدون حکم حاکم محجوبه، اما صفای دیگر نمیگه. پس سفیه مخصوص در آیه منظوره، نه مطلق سفیه. بنابراین در مطلق سفیه نمیتوانیم بگوییم با ظهور آثار سفاهت حجر میاد، بلکه در بقیه باید حکم حاکم اعتبار کنیم. او یکون نقص فی سفیه خاص، سفیه خاصی را آیه مطرح میکرده و لذا براش ولی درست کرده بدون حکم حاکم. او یکون المراد سفیهی که مسبوق به رشدی که متصل به بلوغ است نیست، یعنی اینطور نیست که قبل از بلوغش رشید بشه، بلکه همینطوری سفیه مونده تا متصل شده به بلوغ. در چنین سفیهی خداوند حکم میکند که به ظهور سفاهت حج هست و احتیاج به حکم حاکم نیست. ایشون میفهمد یقینا در او این چنینه، یعنی حج هست بدون احتیاج به حکم حاکم. ما الان بحثمون در یه سفیه دیگریست غیر از اون سفیهی که سفاهتش متصل به بلوغ شده که مشمول آیه است. اونی که مشمول آیه است ما میگیم که حکم حاکم لازم نداره، ولی منافات نداره با سفیهای دیگه که در اونها بگیم حکم حاکم هست. ولا نزاع در این که حصول حج در چنین سفیهی مشروط به حکم حاکم و حصول حکم حاکم مشروط به حصول به حکم حاکم نیست، مشروط به حکم حاکم نیست. لا نزاع در این که حصول حج در این سفیه مشترط نیست، یعنی مشروط نیست به حکم حاکم. و حصولهی عطف بر عدم اشتراکه، عدم برسرش دیگه در نمیاد. یعنی ولا نزاع فی حصول این حجر به مجرد سفر، ولا یعنی ولا نزاع فی زوال حجر انها از چنین سفیهی بدون حکم حاکم. همونطور که حصول حجر احتیاج به حکم حاکم ندارد، زوال حجر احتیاج ندارد. فقط یفهم الاجماع علی ذلک، فهمیده می شود که در چنین سفیهی شرط می شود حکم شرط نمی شود حکم حاکم. اجماع بر این داریم که در چنین سفیهی حکم حاکم شرط نمی شود و نزاع در این هم نداریم. فهمیده میشه این مطلب من بعض کتب الفقه، از بعض کتب الفقه فهمیده میشه که ما بر این مسئله اجماع داریم که چنین سفیهی محجور و ممنوع از تصرفه ولی حکم حاکم هم نیاد. پس آیه مربوط است به سفیه خاصی و در اون سفیه خاص حکم حاکم برای حجر لازم نیست. این منافات نداره با اینکه بگوییم در بقیه سفاه حکم حاکم لازمه. پس ما طرفدار اشتراط میشیم، اشتراط حکم حاکم، و آیه آخر سوره بقره رو اینطوری جواب میدیم. دو جواب دادیم، یکی این که ولی در تصرفات مالی نیست بلکه ولی در املاست، یکی هم این که سفیه هر سفیهی نیست، سفیه خاصه. پس آیه یه مورد مخصوصی رو داره بیان میکنه که بدون حکم حاکم حجر میاد، در غیر اون مورد مخصوص طبق قواعد باید بگیم با حکم حاکم حجر میاد. این دلیل بر اشتراط بود. هنوزم بحث باقی مونده که نمیرسیم بخونیم، باید بزنیش برای جلسه بعدی. دو تا تصرف کردی شما، یه تصرف در فعل کرد، فعلی که ولی انجام میده که مخصوص کرد به املا، یه تصرف هم در سفیه کرد که سفیه رو مخصوص کرد به سفیه خاصی. خب این جاها حکم حاکم لازم نیست، در غیر این موارد حکم حاکم لازم است و شرط میشه.